بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين جل فرجه الشريف. در بحث های گذشته در بیان اهداف مکتب سیاسی اسلام اشاره کردیم که نسبت به درون جامعه اسلامی هدف عدالت سیاسی است و شروع کردیم به جستجو از مفهوم عدالت و اینکه صاحبان حق سیاسی چه کسانی هستند. در بحث گذشته که فرمایشات علی ابن ابی طالب علیه السلام رو در عهد مالک اشتر بررسی می‌کردیم، در واقع به این نکته که عدالت سیاسی یکی از اهداف مکتب سیاسی اسلام در درون جامعه اسلامی است، نکته دیگری رو اضافه کردیم و اون رضایت عمومی بود که عرض کردیم دو جور قابل تفسیره. بنابر یک تفسیر برگشت میکنه به عدالت سیاسی، یعنی شما به عدالت رفتار کن مردم به تبع راضی خواهند بود، ولی بنابر یک تفسیر بر نمیگرده به عدالت سیاسی، خودش یک امر مستقلی است و اون بنابر اون نکته‌ای بود که جلسه قبل عرض کردم که گاهی عدالت یعنی اعطاء کل ذی حق حقه، که شما بیای حقشون رو بهشون بدید، برای اینکه راضیشون بکنه کافی نیست. گاهی یه چیزی بیش از این رو مطالبه دارن. اگر ما گفتیم که رضایت عمومی که از فرمایش علی ابن ابی طالب علیه السلام در عهد مالک اشتر استفاده میشه فراتر از اینه، که ظاهرش هم اینه، در اون صورت این یه چیزی غیر عدالته. عدالت به جای خودش، یعنی اینکه شما حق هر کسی رو، حق مردم رو باید بدی حاکم و مردم هم باید حق حاکم رو بدن، اما از اون طرف باید در واقع حاکم تلاش کنه که رضایت عمومی رو به دست بیاره و اکتفا نکنه به صرف اعطاء حق. این یه بحثی است که حق رو بده حتما، اما به این اکتفا نکنه. خب هنوز عباراتی میخوام بخونم از عهد مالک اشتر. یکی از اون عبارات این عبارته که این هم خودش شاید مطلب جدیدی است در اهداف مکتب سیاسی اسلام. علی ابن ابی طالب علیه السلام خطاب به مالک اشتر می‌فرمایند لا تنقض سنتا صالحة عمل بها صدور هذه الامه واجتمعت بها الالفه وصلحت عليها الرأيه ولا تحدثن سنتا تضر بشيء من ماضي تلك السنن فيكون الاجر لمن سنها والوزر عليك بما نقضت منها. حضرت میفرمان جناب مالک یک سنت صالحه، یک رویه خوبی که عمل بها صدور هذه الامه، که سینه های این مردم به اون عمل میکنه، و اجتمعت به الالفه و باهاش بینشون الفت و هماهنگی برقرار میشه، و صلحت علیها الرعیه، رعیت باهاش نیکو میشه، صالح میشه، اصلاح میشه، اینو شما نقض نکن. خب این مقصود چیه؟ لا تنقض سنتا صالحه عمل بها صدور هذه الامه. اگر مقصود یک سنت اسلامیه که مبناش اسلامه، که خب اون که معلومه، حاکم اسلامی حق نداره یک کاری رو که از اسلام نشأت گرفته، منشأش اسلامه و واقعا در اسلام مطرح بوده، اون رو مثلا بخواد بیاد سنتشو از بین ببره، نقض بکنه. مثلا بعضی مردم عادت دارن میرن نماز جماعت. خب نماز جماعت چیزیه که اسلام ترویج کرده. من یه وقتی که داشتم این مسائل نماز جماعت رو به اصطلاح نگاه میکردم، خب این به ذهنم رسید که مثلا اگر یک کسی در فرادا حضور قلب بیشتری داره، توجه بیشتری داره، این نمیشه گفت که این ترجیح داره برای اینکه بره نماز جماعتی بخونه که حواسش پرت میشه، حضور قلبش کمتره. من خب این تو ذهنم بود، بعد خیلی جستجو کردم که شاید یه دلیلی برای این مطلب پیدا کنم، پیدا نکردم و نتیجتاً همون فتوای مشهور رو هم من دادم که نماز جماعت مطلقا مستحبه. خب حالا نماز جماعت مردم سنتشونه، مثلا میرن نماز جماعت میخونن، بعد اون آقای حاکم اسلامی میخواد بره نص نماز جماعت مثلا به هم بزنه که حالا حضرت میفرمایند لا تنقض سنت الصالحه، این مقصود نیست ظاهرا. اصلا ظاهرا این عبارت ناظر به سننی که از اسلام برخواسته نیست و این نکته ایست که حالا اتفاقا همین دو هفته قبل که جلسه اساتید داشتیم، حضرت آیت الله جوادی حفظه الله به مناسبت اینو فرمودن، فرمودن این تو عهد مالک اشتر لا تنقض سنت صالحه ناظر به سنن اسلامی نیست، چون اصلا معنا نداره این. پس این چیه؟ یه سنتی است که بین مردمی که تو داری میری حکومت کنی، جناب مالک داره میره مصر حاکم بشه بر مصر، اینا یه سنت هایی دارن، یه عادات قومی قبیله‌ای ملی مربوط به اسلام نیست، خودشون یه چیزای عاداتی دارن. علی ابن ابی طالب علیه السلام میگه شما اگر رفتی اونجا دیدی اونا یه عاداتی دارن که اون عاداتشون عادات بدی نیست، سنتا صالحه عمل بها صدور هذه الامه، اینا سینه هاشون عمل میکنه به این، یعنی با دل، با دل و جان عمل میکنن اینجوری. واجتمعت بها الالفه، با اینا بینشون تفرقه پیدا نمیشه، الفت ایجاد میشه، یعنی یه عاملی است که اینا رو حفظ میکنه تجمعشون. و صلحت علیها الرعیه، رعیت هم با این چیزا اصلاح میشه، افساد نمیشه، یک سنت موجب فساد نیست. شما نرو اینو به هم نزن، شما نرو اینو به هم نزن، بذار باشه، ولی از دین نیست، اب نداره، نسبت هم به دین داده نمیشه ها. ببینید لازم نیست شما بری اینو به چسبونی یه جوری به دین، اون خلافه، چیزی که جزء دین نیست شما بخواه به چسبونیش به دین که حالا براش یه جوری یک منبع و مصدر دینی درست کنی، این خلافه. خب چه اصراری داری؟ مردم این کارو دوست دارن، علاقه دارن، با این کارم کار بدی نیست، خب شما چه اصراری داری که اینو به هم بزنی؟ من بزن باشو امناده با مال یه سنت قومی. حالا من دنباله عبارت رو میخونم، ببین من از این یه نتیجه میگیرم که حفظ سنت‌های خوب ملی، ملی به این معنای فارسی کلمه ها، نه ملت به معنای ملت ابراهیم در قرآن، اون دینه، ملی هم معنایی که ما تو فارسی میگیم، معادل نشنال انگلیسی ما به کار میبریم، نه معادل ملت در عربی. این سنت‌های خوب ملی رو حفظ کنیم، اصلا ربطی به سنت‌های اسلامی نداره ها. اصلا سنت اسلامی که وظیفه حاکم اسلامی اصلا اونا رو ایجاد کنه، این سنت های خوب ملی که دارن یا عادات خوبی دارن، مثلا فرض کنید یه زمانی رو در سال اینا لباس نو می پوشن، خونه شون رو تمیز می کنن، دید و بازدید می رن، ولو این اصلا مصدر اسلامی نداشته باشه، شما با این در نیفت، اینو نقض نکن، نه اینکه حالا اصرار کنی اینو اسلامی کنی یا اینم، این برش هم نمیگیم ماها، علی ابن ابی طالب البته اشاره نکرده، ولی خب مقصودش این نیست، نمیگه حالا برو اینو یه جوری به چسبون به اسلام، یه دونه روایت ضعیف پیدا کن یه کاری بکن اینم از تو اسلام در بیاری، نه. خب یه کار خوبیه دارن مردم یه اون مردم یه جایی انجام میدن، شما این کار خوبو به هم نزن. بعد علی ابن ابی طالب میگه نه تنها اینو نقض نکن، نرو مقابل این یه روش دیگه درست کن که اینو بخوای خر اینو ضرر بزنه، یعنی یه سنتی درست کنی که بیاد اینو از بین ببره. ولا تحدثن سنتا تذر رو به شیء من ماضی تلک سنت، میتونی یعنی یه سنت را بندازی که این سنت هایی که خوبی که اینا داشتن اینو بخوای به هم بزنی که چیزی جدیدی جایگزینش درست کنی. که حضرت میگن اگه این کارو بکنی اون بابایی که اون سنت خوبو گذاشته ثواب اون سنتاشو میبره، من سن سنتا حسنه، و تویی که خرابش کردی ولی وزرو علیک به ما نقضت منها، به مقداری که خرابش کردی وزرش کردن توه، تویی که خرابش کردی. حالا من اول انقلاب من در خدمت یکی از علما درس میخوندم، خدا رحمت کنه ایشون، ایشون میفرمود که انشاءالله تا چند سال آینده ما این سنت نوروز رو از بین میبریم. تعبیر ایشون این بود. و به جاش دهه فجر رو تبدیل میکنیم به مثلا عید ایران. تعبیر ایشون بود، خدا رحمت شما. خب که البته این اتفاق نیفتاد، نه دهه فجر به اون معنایی که ایشون میگفت تبدیل شد به عید، چون حتی این بحث بود که آموزش پرورش بیاد دو ترمی که میکنه درس‌ها رو دو ترمی کنه، حالا این داستان ترمی شدن آموزش پرورش هم خودش داستان دیگری داره، کار نداریم، بعد طوری باشه که انتهای ترم اول اول دهه فجر باشه، ابتدای ترم دوم آخر دهه فجر، که کلن دهه فجر بشه تعطیلی بین دو تا ترم و این بشه تعطیل اصلی تو کشور و دیگه این تعطیلات نوروز که مثلا 13-14 روزه این اصلا کلن حذف بشه. یه همچی تصوراتی بود. خب به نظر من این از مصادیق نقض سنت صالح هست، چون توی عید مردم چی کار میکردن؟ عید نوروز یکی خونه تکونی خونه هاشون رو تمیز میکردن و نمیدونم لباس نو میخریدن و میپوشیدن و این میدونی سنت نوروز هم مال ایران نیست، افغانستان و تاجیکستان و جاهای دیگه هم هست این سنت، بعضی جاها هم خیلی از ایران پررنگتر هم هست، فکر میکنم تو افغانستان خیلی شاید پررنگتر از ایران هم باشه هست. خب اینو لباس تمیز میپوشیدن، به اصطلاح خونهشون رو تمیز میکردن، بعد میرفتن سراغ فامیلا دید و بازدید، معمولا هم از بزرگترها شروع میکردن، بعد میرفتن بعد اونا میامدن، از رفت آمدی میشد دیگه. خب این هیچ اشکالی نداره که، این چیز بدی نیست. خب اینش ما چرا بریم سنت صالحه ای رو که هست به هم بریزیم؟ که حالا یه عاملی بود، مردم اولا با دل جون انجام میدادن، یعنی واقعا مثلا یه وقتی نزدیک عید میشد، هنوز هم همینطوره دیگه، خیلی ها نزدیک عید که میشه اصلا مثل که وظیفه شرعیشونه خونه تکونی، به هر قیمتی شده باید خونه تکونی کنن، ولو به قیمت اینکه بعضیاشون کمردرد میگیرند و میفتند و برای باید خونه تکونی انجام بدن. خب حضرت فرمود لا تنقض سنتا صالحتا عمل بها صدورها، بله مثلا به قول ایشون، حالا بعضی جاها پررنگ تر هم هست، میگم این محله ها هم فرق میکرد، مثلا توی عید یه فرصتی بود میگفتن آقا کینه ها رو بذاریم کنار، دشمنی ها رو بذاریم کنار، اختلافات رو بذاریم کنار، میرفتن آشتی میکردن، به خصوص در بعضی مناطق که مثلا درگیری های قومی قبیله ای هم بود اونجاها کاهش پیدا میکرد، مثلا تعبیر وجتمعت به الالفه تحقق پیدا میکرد. خب این یه طرف داستانه، اون بره داستان هم که حالا ما بخوایم اصرار کنیم که آقا نوروز اصلا سنت اسلامیه، آقا نوروز سنت اسلامی نیست واقعا. بله یه روایاتی هم در تکذیبش داریم، ولی اون روایات ربطی به این نکته نداره، به دو تا بحثه، یک کارایی حاکمانی در یه زمانهایی میکردن به دلائلی، ائمه علیهم السلام به خاطر مخالفت با اون مسائلی که اون زمان بود، مثل امام کاظم علیه السلام اگر اشتباه نکنم روایتی علیه نوروز داره ایشون که حضرت میفرماد سنتی رو که جدم از بین برده حالا من میخوام برم احیا کنم، اون یه بحث دیگه است. ببینید نگاه علی ابن ابی طالب اینجا نگاه حکومتیه، اون یه بحث دیگه است، یه شرایط دیگه است، یه موقعیت دیگه است. علی ابن ابی طالب میگه آقا من که تو رو میفرستم مصر نری اونجا به هم بزنی کارهای خوبی که اونا انجام میدن، نری اونجا دنبال این باشی یه کاری بکنی که یه چیزی را بندازی که مقابل اون چیزی باشه که اونا دارن انجام میدن. تو چیکار میری به اینا؟ این که کار خوبیه بذار انجام بدن، حالا تو اگه میتونی بهترش رو ایجاد کنی اون اب نداره، برو ایجاد کن، تو که مانعی که نیست که، اون که خیلی هم خوبه، اما تو اینی که هست رو به هم نزن. اینی که به هر حال ریشه داره، ببینید تعبیر عجیبیه، عمل به ها صدور هذه الامه، نفرمود عمل به ها هذه الامه، گفت دلهاشون عمل میکنن، یعنی به دل عمل میکنن، اصلا اشتیاق دارن به این، خودشون از ته دل میخوان این کارو بکنن، نه اینکه حالا عمل میکنن فقط، نه. خب این اصلا چه تعابیر عجیبیه. خب این به نظر من یه چیزی غیر از عدالته، اصلا ربطی به عدالت نداره، این بحث اعطاء کل حق کل ذی حق حقه نیست، اصلا این ربطی به عدالت، این یه چیزی حتی غیر رضایت عمومیه، نه اصلا خودش نکته است که آقا یک سنتی که وجود داره سنت ملیه، سنت قومیه، ولی فرض کنید این قوم خاصه، این ملت خاصه، این عشیره خاصه، ولی بد نیست، یه وقت هست بده، خلاف شرعه، خب باید باش برخورد کرد، اون بحثی نیست. اگه توی مثلا فرض کنید عید نوروز شراب خوری میکنه، شراب خوری ممنوع نباید بکنه، اون بحثی دیگه است، اون عیبه، اون خلافه، اما اونجایی که خلاف شرع نیست و این یه چیزیه که مردم بهش علاقه دارن، دل دارن، شما اینو نگه دار. بنابراین من معتقدم، یعنی حالا برداشت من، که این به عنوان یه هدف میتونه مطرح باشه که اصلا حاکم اسلامی، حکومت اسلامی یکی از اهدافش حفظ سنت‌های خوب ملیه، که شما سنت‌های خوب ملی رو حفظ کنید. حالا یکی ملت ایران مثلا، افغانستان مثلا یه سنت‌هایی داره، ممکنه ملت عراق یه سنت‌های دیگری داره، ملت مصر یه سنت‌های دیگری داره، اونا رو حفظ کنید، نداره بذارید باش، مردم اشتیاق دارن انجام میدن. و عرض کردم از اون برم مقصودیم نیست که حالا برو بگرد یه جوری اینو اسلامیزه کن، این نیچ قرار نیست که ما الان هر چیزی رو حتما توی اسلام در بیاریم که برای مردم بگیم، ما چه اصراری داریم؟ حالا اسلام نگفته ولی منعم که نکرده، منعم که نکرده، اشکال که نداره. حالا عرض کردم این یه واقعیتی هم هست که بالاخره به تعبیر علی ابن ابی طالب علیه السلام وقتی عمل به ها صدور هذه الامه، یعنی مردم با دل این کار رو انجام میدن، اگر حکومت اسلامی بخواد با این در بیفته عملا درگیری ایجاد میکنه، عملا با اون چیزایی که تو ذهن ایناست مخالفت میشه، با اینا مشکل پیدا میکنن و چه بسا نمیتونه یه سنت بهتر بذاره و اینی هم که هست از دست میره، به هم میخوره، خراب میشه. برای همه از اون دست نزن آقا، دست نزن بی دنبال این هم نباشه سنت جایگزین بذاری که اینو خراب کنه. لا تحدثن نسنتن تذر رو به شیء من ماضی تلک سنن. خب امروز وقت ما گذشت دیگه، همین یه دونه به نظرم خیلی مهمه، چون این یه دونه بحث صد نفر، هزار نفر آدم توی این تاریخ، صدها نفر، هزاران نفر عهد مالک اشتر رو خوندن، بحثش کردن، این نکته رو شاید بعضی دیگه هم قبلا گفتن، اما منظری که ما نگاه میکنیم، یعنی هدف مکتب سیاسی اسلام، این یه منظر دیگه است، اون نگاه شاید نبوده که آقا این اصلا یه هدفه، یه هدف جهان شمول هم هستا، ربطی به موقعیت نداره، الان یا هزار سال قبله، مصر یا ایران یا افغانستان یا عراق، این به این کار نداره، یه آقا یه سنت خوبی که هست حاکمش ور نره، بذار بمونه، که البته خب بله، حالا دنبالش یه مطلب دیگه حضرت میفرمان که حالا مطلبیه که قبلا به یه معنایی گفتیم، ولی حالا علی ابن ابی طالب اینجا باز به یه تعبیر دیگری بیان میکنن. من اینجا اینم یه توضیح میخوام بدم، بمونه واسه روز شنبه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.